بگیر. خوش اومدید، ممنونم تشریف آوردید به مناسبت نمایی از کتاب آقای دکتر حسینیان. من یه رزومه کوتاه عرض کنم خدمتتون از انتشارات رسانه‌ای، با تجربه که یه فرصت خیلی کوتاهی هم داریم ولی انشاءالله با کیفیت بتونیم موضوع رو ادا کنیم و در خدمتتون باشیم. نشر رسانه‌ای دوم اردیبهشت ماه 92 متولد شد، الان 14 ساله هستش. توی دو سال اخیر ما سعی کردیم به صورت تخصصی تر تلاش کنیم یه سری از عناوین کتاب رو بتونیم تهیه کنیم که به دست مخاطب به درستی برسه. خودتون میدونی الان نمایشگاه تشریف آوردید، خیلی ها سرگردان هم واقعا نمیدونن چی میخوان. نشستی که دیروز داشتیم و صحبتی که آقای دکتر بهشون اشاره کردم و مدتی هست که ما دو سال دغدغه داریم که میخوایم کجای بازار رو بگیریم، میخوایم چی کار کنیم. انشاءالله انتشارات رسانه مسیرش رو با کمک و همیاری آقای دکتر پیدا کرده که بتونیم انشاءالله تو مسیر کتابای سخن و سخنوری و دغدغه‌ای که همه افراد دارن. نمیخوام از واژه کلمه توسعه فردی استفاده کنم چون یه کلمه ایه که به مرور و به وفور داره استفاده میشه. بحث توسعه فردی رو اگه بخواییم بذاریم کنار و بحث سرمایه گذاری روی خود در نظر بگیریم، انشاءالله بتونیم محصولاتی رو تولید کنیم در اختیار 80 میلیون ایرانی قرار بگیره و بحث رشدش بتونه تأثیر گذار باشه. کتاب که امتازشون نمایی کنیم، کتاب اول انسان، اجازه بدیم من در مورد صحبت نکنم، خود دکتر به درستی معرفیش بکنن و انشاءالله بتونید در خدمتتون باشیم. من خیلی صحبت نمی کنم، سخنور نیستم، عضو کانون سخنوران هستم
و سخنوری دیگه
خدمت شما عرض کنم. اجازه بدیم آقای دکتر صحبتشون رو شروع کنن. منتظر هستیم که آقای پروفسور امین هم تشریف بیارن به جمعه ببندن و بتونیم انشاءالله یک محفل ویدیو در کنارشون رو داشته باشیم.
من به شما ابر انسان را می‌آموزانم. بوزینه در مقابل انسان چیست؟ چیزی خنده‌آور یا چیزی مایه شرمی دلگیر و ناراحت کننده؟ انسان در برابر ابر انسان نیز همین گونه است، چیزی خنده‌آور یا چیزی باعث مایه شرمی دلگیر کننده. ابر انسان زمین است. به نام نامی حق متعال و سلام. این جملاتی که خواندم، اونهایی که خب یه خورده اهل فلسفه هستند و حداقل خاتم فلاسفه جهان یعنی نیچه بزرگ رو میشناسن، میدونن که اون جملات مشهوری است از اون که به شدت داره تلاش میکنه مفهومی به نام مفهوم ابر انسان رو جا بندازه. در همین قدم اول عرض بکنم که اگر اندیشگاه ابر انسان شکل گرفت، قطعا ما وامدار تفکرات و بهره هوشی و نبوغ ویژه آقای نیچه بزرگ در ایجاد اندیشگاه هستیم. اما فراموش نکنید به اذعان خود نیچه بزرگ، او زمانی مفهوم ابر انسان رو تونست معنا بکنه که با تفکر کسی به نام زردشت یا همون زرتشت آشنا شد. جالبه که تبارشناسی مفهوم ابر انسان که حالا ما دقیق اینجا ابر انسان رو داریم به کار میبریم، در آثار نیچه ترجمه های ابتدایی ابر مرد هست و بزرگ استاد داریوش آشوری عزیز تلاش کرد که مفهوم ابر انسان رو معادل دقیقی برای واژه نیچه به کار ببره، در تبارشناسی این لفظ، این واژه نباید فراموش بکنیم که به صورت مطلق و دقیق تنها فرهنگی که اعتقاد به ابر انسان دارد فرهنگ این مرزبومه. یعنی چه؟ شاید سوال براتون پیش بیاد، پس این همه اسطوره‌ای که در فرهنگ ها در ملل و نهل مختلف وجود دارد پس چه هستن؟ اسطوره های مختلفی که ما در بین اقوام مختلف دنیا میبینیم، شخصیت هایی داریم که اینها کارهای محیرالعقول انجام میدن، اینها قدرتمندن، اینها فراتر از انسان ها عمل میکنن، توانایی های بسیار جدی هم دارن که سایر انسان ها ندارن. اما هیچ کدام در اون فرهنگ ها و هیچ کدام از اون اسطوره ها معنای ابر انسان رو نمیتونن منتقل بکنن. چرا؟ چون ابر انسان از جنس زمینه، از جنس خاکه. ابر انسان نامیرا نیست، ابر انسان رویتن نیست، ابر انسان میراه، ابر انسان مثل همه انسان های دیگه است. اما به جای اینکه سعی بکنه صرفا مسلط بر دیگران باشه، سعی بکنه فقط قادر و قاهر بر دیگران باشه، او راهبره، او کسی است که با همه مشکلاتی که داره سعی میکنه خودش ابتدا به ساکن و دیگران رو به سمت نور هدایت کنه. این مقدمه که خدمت دوستان ارائه کردم برای این بود که متوجه بشیم تشکیل اندیشگاه ابر انسان با این رو کرد که یک بار دوباره این ملت عظیم، این فرهنگ غنی و این هویت راستین خودش رو مجدد بازیابی و البته بازسازی بکنه. به همین معنا تمام تلاشم این بود که در هر هفته‌ای که در اندیشگاه ابر انسان به سخنرانی می‌پردازم موضوعی رو به بوته نقد بررسی قرار بدیم، تحلیل بکنیم، واکاوی بکنیم و ببینیم این بار تکلیف ما با آن موضوع چیست و نحوه مواجهه ما با آن موضوع باید چگونه باشه. پس آنچه که به عنوان ابر انسان در تمام ادیان ایران باستان مورد توجه بوده، در ادیانی مثل مزدیسنا که مربوط به زردشته، مثل مانویت یا حتی همون حکمت خسروانی که جناب سهروردی بزرگ مطرح میکنه و خیلی تلاش میکنه حکمت خسروانی رو با فلسفه و بعد با آیات قرآن و با کتاب الله به تعبیری یکی بکنه، چون اون چیزی هم که ما در کتاب قرآن در مورد پیامبر میشناسیم از همین جنسه. حتی بارها خداوند دستور میدهد به پیامبر که به مردم و به قومت بگو من هم بشری مثل شما هستم، من هم مثل شما خواهم مرد، من هم مثل شما پیر میشوم، من هم مثل شما آسیب پذیر هستم، حتی من از آینده خبر ندارم، من قدرت پیشبینی ندارم، من معجزه عجیب و غریبی ندارم، اما من ابر انسانم، یعنی کسی هستم که انسان رو برای انسانیت میخواهم، انسان رو برای خودم نمیخواهم. شاید نزدیکترین کسی که توانست حکمت خسروانی باستان رو، مزدیسنایی رو، مانویت رو بتونه با فلسفه غرب، با عقل و با نقلی که در کتب اسلامی و در کتاب الله وجود داشت پیوند بزنه و به درکی راستین از این موضوع برسه، سهروردی بزرگ. من محمد علی حسینیان به عنوان کسی که دغدغه عقل و عقلانیت دارم، هر کسی منو میشناسه میدونه من نه دنبال اینم که یه سری آدم دور من جمع بشن از من بپرسن که استاد این چگونه است، آن چگونه نیست، این چه باشد، آن چه نباشد. من حتی نفرت دارم، انزجار دارم از این حادثه، از این اتفاق. خیلی از عزیزانی که لطف داشتن در طول این سالها به من میمدن میگفتن که استاد مسئله مندیم، به ما راهکار بده، به ما راه حل بده، اصلا بگو من باید چیکار بکنم. و من همیشه با صدای بلند میگفتم که اگر کسی به تو گفت که راه نجات را میداند و میخواهد به تو راه نجات بدهد، همون موقع باش خداحافظی کن و فراموشش کن، چون قطعا یا کلاهبرداره یا نادانه. غیر از این دو حالت، حالت سومی وجود نداره. کسی هم که تمام تلاشم این بوده که همواره به عقل و عقلانیت، به خرد و خردورزی پرداختم. این که چقدر خودم به این مقوله نزدیکم نمیدانم، اما از یک چیز مطمئنم و اونم اینه که در مسیر عقلانیت، در مسیر خرد و خردورزی قدم برمیدارم و در این مسیر قرار دارم. اندیشگاه بر انسان جاییست برای اینکه ما بتونیم همین کار رو بکنیم. هر موضوعی رو، ولو موضوعاتی که به سادگی احساس میکنیم که علاهده است، میدانیم، ازش خبر داریم، میدونیم که موضوع چیست، اصلا از چه قرار است، اتفاقا همان موضوعات رو مورد رصد قرار میدیم، تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم و در موردش حرف میزنیم. اما سخنرانی کردن با این نگاه دارم عرض میکنم، با نگاه یک سخنور دارم عرض میکنم، یک کسی که قبل از هر چیزی اگر ازش بپرسن تو کی هستی، قبل از اینکه بگم محققم، نویسندم، نمیتونم، فلسفه میدانم، میخوانم، هرچی، هر چیزی که توی سوالا بهش پرداختم، اولین چیزی که دوست دارم از من بشناسن چیه؟ سخنران. یا من سخنورم، کارم سخنوری کردن و این معنای مشخصی هم از این سخنرانی کردن دارم. عزیزانی که پایین منبر پایین درس بودن میدانن مقصودم چیه، چون سخنور کسیست. آقای پروفسور امین تشریف بردن، به افتخارشون بلند میشیم. آقای دکتر بفرمایید بالا، بفرم. عزیز دلم آقای دکتر، خوبی چون؟
مرسی،
خوبی چون؟ مرسی،
سلام،
خوش آمدید، بفرم.
بفرم،
خواهش میکنم،
من عذرخواهی میکنم چون مطلب رو آغاز کرده بودیم، حق مطلب ادا بشه، اگر نه جسارت بزرگیست در حضور بزرگ مردی، یکی از واقعا اول انسان ها، یعنی فردی که باعث افتخار ملت ماست، نه فقط ملت ما، باعث افتخار مباهات بشریت افرادی از این زمره، چون پروفسور امین بزرگ توضیح خواهم داد اون نگاهی که بهشون دارم، ایشون البته سرشناسن، روشناسن، نیازی به توضیح و تعریف و تبیین بنده ندارم، از این نظر که نگاه خودم رو نسبت بهشون عرض بکنم خواهم عرض میکردم که مسئله ما در اندیشگاه ابر انسان همواره بر پایه سخنرانی بوده. من به عنوان کسی که خودم رو اول فقط سخنران میدانم، معنامم از سخنرانی اینه که سخنران کسی است که صداها را باز میکند، رفع میکند، مسیرها را میگشاید و همیشه راههای سومی رو به مخاطبینش عرضه میداند. یادمون نره ما اگر سخنور رو در جهان نداشته باشیم، در جامعه نداشته باشیم، در بنبست‌های فکری و در نگاه‌های سلبی و در تعصب به سر خواهیم برد. چنان می‌مانیم که هر اندیشه ناب و طلایی و درخشانی نابود و فاسد خواهد شد. به همین دلیل من همواره خودم رو سخنران می‌دانم. اما واقعیت اینه، به عنوان یک سخنران اعلام می‌کنم تا زمانی که چیزی مکتوب نشود، آن چیز به یادگار نمیماند. به همین دلیل تلاش کردم در کنار سخنرانی های اندیشگاه ابر انسان، اندیشگاه ابر انسان رو بنگارم. اولین گام رو برداشتیم، جلد اول این کتاب منتشر شد، البته بر اساس رویه سیر جلسات سخنرانی اندیشگاه شکل نگرفت. گفتیم هر جلد بتونه به صورت مقداری موضوعی تر و مشخص تر به مواردی بپردازد. به طور مثال در این مجلد سعی کردیم به مهارت‌های عاطفی و احساسی قدری بپردازیم. مثلا ما موضوع امید، عادت، جرأت، باور، فراق، خشم و ارزشمندی از میان موضوعاتی که در اندیشگاه ارائه کردیم رو در این جلد، در این جلد اول جمع‌آوری کردیم، مکتوب کردیم، کاملا سعی کردیم به متن کتابت نزدیکش بکنیم، بارها ویراستاریش کردیم که بتواند تبدیل شود به منبعی، مرجعی برای مراجعه عزیزان در این موضوعات مشخص. غیر از آن که سخنرانی‌هاش هست، اون فیلم‌های ویدیویی یا فایل‌های صوتی این سخنرانی‌ها موجوده، اما کتابش منتشر شد. عرضم کردم فقط برای آن که باقی بماند نه برای آن که فردای روز باز بگویند چون حسینیان در موضوع جرأت این رو گفته ما هم بیاییم جرأت رو یا جرأت ورزی رو اینگونه معنا بکنیم. خیر، برای اینکه بدانیم حسینیانی بوده است جرأت رو تا اینجا پیش برده، از اینجا به بعد من باید جرأت رو پیش ببرم و مفهومی زیباتر، تازه‌تر و بدیتر ازش به وجود بیارم. فراموش نکنیم اگر علم طبقه بندی شد، دسته بندی شد، اگر علم کتابت شد، نوشته شد، نه برای این بود که ما اونها رو حفظ کنیم، فقط اونها رو از دست ندیم و استفاده بکنیم. خیر، برای اینکه بزرگان به ما بگن ما تا اینجا رفتیم، از اینجا به بعد بریم، بر نگردید قبل از ما، بر نگردید به عقب‌تر از آن چه هستید، از اینجا به بعد حرکت بکنید و روش بکنید. آقای پروفسور امین بزرگ، یک فیلسوف، یک اندیشمند، یک حقوقدان، هر چی بگیم کمه واقعا، یعنی انصافا میتونم بگم در حوزه علوم انسانی معرفتی در این حوزه نیست که استاد بزرگ ما نداند به استادی تمام در این حوزه آگاهی نداشته باشد، در مرتبه استادی واقعا در تمام معارف علوم انسانیشون سرآمدن، چهره بزرگ ما هستن و کسی که همیشه به عنوان یک کنشگر سعی کرده در کنار ملتش باشه، با اینکه سالیان درازی در دانشگاه‌های معتبر و بین‌المللی دنیا کرسی استادی داشتند و دارند و امثال هم، اما همیشه در کنار ملتش بوده و هر جا که وجودش و حضورش لازم بوده حضور پیدا کرده. بنده افتخار این رو داشتم از گذشته با مجله ماهنامه حافظی که ایشون منتشر میکرد آشنا بودم و افتخار بزرگتر این که چندین سال پیش در نمایشگاه مطبوعات بزرگداشتی برای استاد گرفته بودن که من افتخار این رو داشتم در اون جلسه در وصف استاد سخنرانی بکنم. یه چیزی رو اون روز گفتم، امروز دوباره تکرار میکنم، اون این نگاهی است که من بهشون دارم. بزرگان ما باید مربیان ما باشن و استاد حسن امین همیشه مربی بزرگ بزرگانی بوده که باعث شدن این ملت، این کشور با همه گرفتاری ها در این فراز و نشیب ها به مهلکه نیفته، در ورطه قرار نگیره و خروج بکنه برای رشد و پیشرفت. پس اگر ایرانی هست، ایرانی هست به نام بزرگانی چون حسن امین مزینه و من دستبوس استاد هستم و اندیشگاه ابر انسان اندیشگاه کسانی است که چنین میفهمند و چنین عمل میکنند. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آموزست. مرسی استاد. شما تشریف بیارید اینجا بشینید که
نفرمایید استاد، نفرمایید. اجازه بدید من میکروفون شما رو نصب بکنم که
خجسته به عنوان رونمایی از کتاب ابر انسان، اندیشگاه ابر انسان به قلم استاد محمد علی حسینیان که خودشون در مجلس حضور دارند و خوشبختانه با بیانات حکیمانه خودشون کار من را آسان کردند برگزار میشه. من ایشون رو به عنوان یک سخنران درجه یک و قدر اول میشناختم، چون همونطور که فرمودن مستمع بیانات ایشون بودم در مجلسی که به عنوان نه بزرگ داشت من، بلکه در حقیقت بزرگ داشت علم و فرهنگ و دانش و ادب و فلسفه و حقوق و ادبیات تشکیل شده بود. داد سخن دادن و جالب اینه که بیانات ایشون با یک تیتر فوق العاده ای به وسیله یک روحانی به نام سید هادی خسروشاهی که وقتی سفیر همین حکومت فعلی در مصر و واتیکان بود، در هفته‌نامه بعثت تیتر خورد که سید حسن امین اندیشمندی تأثیرگذار است، و این عنوان رو از سخنرانی استاد حسینیان برداشت کرده بود. تیتر صفحه اول اون هفته‌نامه به نام بعثت بود. من ایشون رو همونطور که عرض کردم به عنوان یک سخنور بزرگ، یک استاد سخن گفتن، آموزگار و معلم بزرگ بیان و تبلیغ و نطق و خطابه می شناختم. تا اینکه این فرصت رو پیدا کردم و این کتاب رو خوندم. در همون آغاز بخش اول به عنوان امید مهمترین چیزی بود که جلب توجه منو کرد. در فلسفه قدیم، در منطق قدیم میگفتن هر موجودی در جهان، هر شیئی در جهان در مرحله اول یک علت غایی داره، غایی باقی، یعنی غایت و هدف اون چیه. برای اینکه یه چیزی هدفمند باشه و انسان علاقه داشته باشه که اون چیز رو خلق کنه یا دنبالش بره یا بهش برسه، بایستی اون هدف و غایت و علت غایی داشته باشه. و کی اون رو میتونه داشته باشه؟ هنگامی که امید به رسیدنش داشته باشه. اگر امید به رسیدن به اون هدف اصلا موجود نباشه، اون علل دیگه موجود نمیشه. کسی دنبال علت فاعلی و علت مادیش نخواهد رفت. بنابراین امید بسیار بسیار برای همگان واجب است که داشته باشیم. اگر هم کسی با مبانی و معانی وحیانی بتواند ارتباط برقرار کنه، اونجا هم ما یه آیه‌ای در قرآن داریم که میگه ولا تیأسوا من رحمت الله، هیچ وقت از امیدواری به آینده و رحمت بی‌منتهای هستی بخش ناامید نشید. زندگی حاصل عشق است و امید، کسی از یأس به جایی نرسید. اگر من مایوس بودم که تا برسم به اینجا این مجلس پراکنده شده، نمی اومدم. با وجود اینکه تأخیر داشتم، امیدوار بودم که خودم رو بتونم از اون مجلسی که بودم به موقع به اینجا برسونم. بخش دومی که در این کتاب هست عنوان جرأت داره. برای شما جالبه، داستان بگم براتون. من در یه دانشگاهی در انگلستان استاد تمام و استاد صاحب کرسی شدم که اسمش هست دانشگاه کالدونیای گلاسگو، گلاسگو کالدونیان یونیورسیتی. از قضای اتفاق من در اونجا یک همکاری داشتم به نام گوردن براون. چند نفر اسمشو شنیدیم؟ حتما شنیدیم. ایشون نخست وزیر انگلستان بود. ولی جالب اینه که ایشان پس از این که همکار ما بود و بعد نماینده مجلس شد و بعد نخست وزیر شد، یک کتابی نوشت. فکر میکنین اسم کتابش چیه؟ جرأت، کارج. در اون کتاب می نویسد که من در طول زندگی سیاسی خودم شخصیت‌های زیادی رو دیدم، اما در نگاه من مهمترین چیزی که وجود دارد جرأت است و این جرأت رو من در بالاترین سطح در یک نفر دیدم ولا غیر. فکر میکنین اون کس چه کسی بود؟ ماندلا میگه من این زندانی سیاسی سالیان را پر جرأت ترین شخص عالم دیدم که بعد از این همه زجر و شکنجه و بی احترامی و تحقیر وقتی بیرون آمد دشمنان دیروز خودش رو بخشید، عفو کرد و این جرأت، این کارج چیزی است که من سر تعظیم فرود می آورم. بنابراین جرأت و جسارت کارهای بزرگ که همش هم نباید جنبه عملی داشته باشه، ممکنه جنبه اخلاقی داشته باشه، جنبه رفتاری داشته باشه، این که شما در اون حدی که توانتون هست بتوانید به دیگران خدمت بکنید، بتوانید از تقصیر دیگران با بلند نظری و همت بلند بگذرید، این جرأت و جسارت است. ارسطو که به اون معلم اول میگویند، یعنی اولین فیلسوف، اولین کسی که تعلیم عقلانیت رو در جهان ترویج کرد، اون میگوید که جرأت و شجاعت حد وسط و نمط اوسط برای زندگی و داشتن یک زندگی شایان ارزش و با ارزش هست. چرا؟ چون اگر در حد افراط پیش بره میشه تهور، اگر در حد تفریط وجود داشته باشه میشه جبن و ترس، اما اگر در حد اعتدال وجود داشته باشه که شما نه تهور کنید نه بترسید، اما در راه مستقیم و حق و عدالت و کار درست پیش برین و جرأت و جسارت داشته باشید که اون کارها رو انجام بدین، این اسمش می شود جرأت، اسمش میشه شجاعت. همچنان که در زمینه های دیگر هم می گوید، مثلا در زمینه شهمت میگه اگر زیادی بشه شهمت رانی بده، اگر این که اصلا وجود نداشته باشه اون هم از مردانگی یا زنانگی کم و کسر میاره. پس حد وسط عفت هست، یعنی ارضای تمایلات جنسی که غریزه انسانی هست، اما در حد وسط، نه افراط و نه تفریط، و این میرسونه که ما دارای این عفت هستیم که در جامعه پیشین ما یک ارزش فوق العاده بود. و البته به قول کانت و به دلیل اعتباریت زمانی و مکانی این مفاهیم گاهی یک دخل و تصرف هایی درش میشه و نوسان هایی هم درش پیدا میشه. به هر جهت این کتاب از این جهات برای من بسیار با ارزش بود. من به طور تفعل اول بار که کتابو به دستم دادن باز کردم کتاب رو، دیدم اشاره‌ای شده است به یونگ، روانشناس معروف که همه شما ازش اطلاع دارید، و بعد در اونجا دیدم که از سایه صحبت شده، سایه‌ای که اون بخش انسانواره‌ای هست که موجب وساوس انسانی می شود. یه مرتبه یادم افتاد که قرنها پیش از کارل گوستاو یونگ ما یه آدمی در این ایران عزیزمون داشتیم، اونم از منطقه آذربایجان که من متاسفانه ترکی هم بلد نیستم، ولی یاشوسین آذربایجان، از آذربایجان دانشمندی، عارفی، شاعر بزرگی به نام شیخ محمود شبستری برخواسته است. این شیخ محمود شبستری بعد از این که کتاب مستطاب فتوحات مکیه ابن عربی و فصوص الحکم ابن عربی رو میخواند، دوچار یک تلاطم ذهنی و دوچار یک هیجان ها و یک سلسله پرسش های بی پاسخ میشه و جوابشو نمیتونه بگیره. میرود پیش مراد و استاد خودش که از قضای اتفاق نامش شیخ امین الدین شبستری بوده و من در همایش بین المللی که برای شیخ محمود شبستری چند سال پیش در شبستر دعوت شده بودم رفتم اونجا و دیدم در مقبره این شیخ محمود شبستری قبر استادش هم درست بغل خود او وجود داره. منتها این از شاگردانی بوده که در مرحله تکامل از استادش خیلی جلو زده که قانون تکامل باید همین باشه. همه ما باید از پدر مادرامون بهتر باشیم و فرزندان ما باید از ما بهتر باشن. شیخ محمود شبستری هم از استادش جلو افتاده و بنابراین ما به اعتبار شیخ محمود شبستری رفتیم به شبستر. در اونجا در شبستر دیدیم که بله این استاد و شاگرد در کنار هم بمودند و من این رو میخواستم خدمتتون بگم که شیخ محمود شبستری بعد از این که دچار اون غلیان های فکری و ذهنی میشوند مثل ابو حامد غزالی که در کرسی تدریسش در نظامیه بغداد دچار یک سلسله پرسش هایی شد که پاسخی براش نداشت و کرسی استادی رو ترک کرد و رفت به دمشق و در اونجا در مسجد جامع اموی به ریاضت نشست، این آقای شیخ محمود شبستری هم میره به استادش میگه من درگیر شدم نمیدونم چه کار بکنم با این حکایاتی و این روایاتی و این تجاربی که ابن عربی از خودش نقل میکند که میگه نمیدونم فلانی رو دیدم اون به من دستور داد در عالم تجسد ارواح که این کتاب رو بنویس و این و این، این من پریشونم چه کار بکنم. اون برایش داستان میگه به قول بیهقی از حدیث حدیث شکافت. اون داستان اینه، میگه یک پسری بود که خیلی هم پسر حرف شنومی نبود و یه بابایی داشت. باباش یه روز بهش گفت برو و برای من یک لیوان آب از اون خمره بزرگ خونه که بر در فصل تابستان اونا رو در سرداب ها می داشتن که خنک باشه آب سرد باشه بیار. این پسرم که تا اون روز هیچ وقت تن به کار نداده بود با یک جامی می رود به اونجا، این خشت بالای اون خمره رو بر می داره و نگاه میکنه اونجا یه مرتبه چهره ای می بینه. اون چهره شریف خود ایشونه، سایه خودشه، میبینه اونجا و چون تا اون روز هم جمال مبارک نازیبای خودشو ندیده بود و خیلی زشت بود، یه مرتبه فریاد میزنه میاد پیش پدرش میگه یک دیوی داخل این خمره شده. بابا بیا ببین. بابا هم میره اونجا، اونم ماشاءالله الملد و سر ربی، اونم به همون شکل و قیافه باباشه، اونم نگاه میکنه توی خمره میبینه ای وای چه آدم زشتی اونجا رفته. میگه آره پسرم این خمره، این خمره رو باید شکست، این دیو که در اینجاست بیا یه تبر بزرگی بیار ما اینو بشکنیم. بعد این رو اون شیخ امین الدین شبستری به شیخ محمود شبستری میگوید این ملاحظاتی که شما میکنید و این اندیشه های سویی که میکنید اینها حقیقت نیست، اینا تخیلات خود شماست، اینها ترس و واهمه و توهم خود شماست، اینا برداشت هایی است که از عمق وجود ناپاک و ناسالم و آلوده و تصفیه نشده شما برمیاد. هنگامی که شما خودتون رو تصفیه کردید و تجلیه کردید و روشن کردید جسم و جان خودتون رو، اون موقع اون سایه دیگر اثری نخواهد داشت. بنابراین من خوشحال هستم که این کتاب رو تفعل زدم و این موضوع از یونگ بیرون اومد. همچنین جای دیگری به ذهنم رسید هنگامی که موضوع ابر انسان رو در عنوان کتاب دیدم، یه مرتبه گفتم خب من مترجم نیچه هستم، یکی از کتابهایی که من ترجمه کردم عنوانش هست تأملات نابهنگام نیچه، حرفای بیموقع، مطالبی که دیگران تا به شنیدنشون ندارن. و از حرفای نیچه هم یکی همین ابر انسانه. آیا در این کتاب نامی از نیچه و آثار او هست؟ یا مرتبه دیدم بله، در این کتاب یادی هم از اراده معطوف به قدرت نیچه شده. خیلی خیلی خوشحال شدم و به این معنا فهمیدم که این کتاب کاری کارستان است، کار بسیار بسیار با ارزشی هست. انتشار این کتاب رو در مرحله اول به خود اندیشمند ارجمند و سخنور گرامی استاد محمد علی حسینیان شاد باش میگم، و بعد هم به تمام کسانی که این کتاب رو بخوانند و از اون استفاده بکنند، چون جنبه عملی داره. جنبه این داره که چجوری انسان بتواند از مرحله‌ای که هست یه مرحله دیگر پیش بره. و این همون سخنی است که شیخ ابو سعید ابوالخیر در یک نشست داشت. او بر روی منبر رفته بود و ازدحام مردم به اندازه‌ای بود که عده‌ای از مردم جای نشستن نداشتند و سر پا ایستاده بودند. یه بنده خدایی از بین مستمعین که در صفوف جلوتر نشسته بود برخاست و فریاد زد: خدا پدر مادر هر کسی را که یک قدم جلوتر بیاد تا اینکه پشت سریا بتونن بشینن بیامرزد. شیخ ابو سعید ابوالخیر پیر مهنه که در بالای منبر، در عرشه منبر نشسته بود که همه اونو ببینن، پا شد و پاشو گذاشت پله پایین‌تر از منبر و گفتش که یا الله بگیم، و سخن رو ایشون تمام کرد. مردم گفتن آقا ما این عالم راه کوبیدیم، کسب و کارمون رو ترک کردیم، اومدیم اینجا از فرمایشات شما استفاده کنیم. گفت حرف حساب رو این آقا زد: از اون جایی که هستید یک قدم جلوتر بیاید. اون جایی که هستید اونجا جایگاه فعلی شماست، شما باید برین جلوتر و پیشرفت کنید. و این پیام نهایی و سخن پایانی من است: هر چه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به از آنت دهند. پاینده و پیروز و سالم و شاد.
ماشاءالله. من فقط یه نکته رو عرض بکنم که ماشاءالله به این شیرین سخنی و این همه ذکاوت در مراتب سخن، اینکه چنان استاد ماشاءالله تو در تو هر سخنی رو پیوند داد و این به قول خودمونی در ماجرای سخن گفتن، اینکه تونستیم حلقه های اتصال به این زیبایی ایجاد بکنه، فراموش نکنید قبل از اینکه معطوف به هنر و فن سخنوری استاد باشه، مربوط به احاطه ایشون بر محتوا و تسلطی است که بر اون نابلحظات درک و دانایی و شعور و معرفت ایشون داره. دستبوس استاد هستم که این افتخار رو به من داد واقعا در این جلسه، و من امروز برام روز شریفی خواهد بود همیشه، روزی که استاد پروفسور سید حسن امین در مورد این کارک من سخن گفت. و عرض ادب و احترام دارم از انتشارات رصد سرکار خانم دکتر امیریان عزیز و جناب استاد عزیزمون آقای مهدیار بزرگوار. کوروش جانم عزیز دل ما، چون کوروش خیلی از من تعریف میکنه همیشه در نمایشگاه‌های برابر، تشکر میکنم. امیدوارم که همواره این محافل معرفتی و فضیلتی پرتکرار و پرتعداد ادامه پیدا بکنه، ما هم در جهت تداوم این مسیر و تحقق این حرکت راستین معرفت و فضیلتی از هیچ کاری فروگذار نیستیم. من یک بار چند سال پیش از استاد دعوت کردم کانون سخنبران تشریف بیارن ما رو محظوظ بکنن، که حالا مسافرت داشتن و بالاخره استاد رو پیدا کردن هم کار پیچیده ایست. در گذشته مردم فرسنگ ها مسافت می‌رفتن حتی با پای پیاده که استادی رو، پیری رو، بزرگی رو دریابن، ببینن. حالا بالاخره باید گشت دنبال بزرگان و دعوتشون کرد. اینجا هم باز در حضور شما عزیزان درخواست میکنم که استاد گهگاهی ما رو محظوظ بفرمایید در کانون سخنوران از وجود ارزشمند حضرت عالی بهره‌مند بشیم و آثار و تألیفات زیادی که فکر کنم استاد بالای 100 عنوان تألیف داریم من اگر اشتباه نکنم عمرشون رو واقعا عمر شریفشون رو نه ایشون کل خاندان حضرت استاد پدر به پسر همواره در جهت اشاعه معرفت و فضیلت بودند هستند و انشاءالله خواهند سپاسگزارم.